ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان آغاز شد. یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به نامه محمد یزدی استعفا کرد. و معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت نباید به زیر 1 میلیون بشکه برسد. امروز یک شنبه رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری گرجستان آغاز شد. حدود 3.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این کشور منطقه قفقاز هستند. از جمله 25 نامزد پرشانسی که در این انتخابات برای کرسی ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند، خانم سالومه زورابیشویلی است که در فرانسه متولد شد و مدتی به عنوان وزیر خارجه گرجستان فعالیت می‌کرد. رقیب اصلی او در این انتخابات گریگل واشادزه از وزرای خارجه پیشین گرجستان است. این آخرین بار است که در گرجستان رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود. از دوره بعد گروهی از نمایندگان مجلس و شوراهای محلی و نمایندگان احزاب رئیس جمهوری را انتخاب خواهند کرد. محمد عندلیب حمدانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرد. آقای عندلیب حمدانی در نامه اش گفته است که نامه اخیر محمد یزدی به تردیدهایش درباره عضویت در جامعه مدرسین قم پایان داده و مشخص کرده است که تفسیر او از استقلال حوزه و جایگاه مرجعیت با دیدگاه محمد یزدی و همفکرانش هیچ گونه هماهنگی ندارد. روز شنبه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه سرگشاده ای خطاب به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از او خواست تا آنچه شأن مرجعیت خواند را رعایت کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری روز یکشنبه در یک سخنرانی با تایید کاهش میزان صادرات نفت ایران گفت همواره در جلسات دولت بر این موضوع تاکید شده که نباید صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گفته آقای جهانگیری، اگر ایران بتواند 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر کند، مانند سالهای 83 و 84 درآمد نفت خواهد داشت. آمریکا از همه کشورهای دنیا خواسته است که پس از شروع دور جدید تحریم‌های این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کنند. آخرین گزارش نهادهای ناظر بر صادرات انرژی در جهان نشان می‌دهد ایران در ماه‌های اخیر نزدیک به 1.300.000 بشکه نفت به مشتریانش صادر کرده است. 40 تن از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بازگشت لوایح قانون مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو به مجلس شدند. مجلس این لوایح را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد و حدود 2 هفته پیش سخنگوی این شورا خبر داد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به این 2 مصوبه برطرف شده، اما به دلیل نظرات مجمع این 2 مصوبه به مجلس بازگردانده می شود. با این حال علی لاریجانی با اشاره به عدم تأمین نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس این 2 مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد. به گزارش خبرگزاری فارس در نامه منتشر شده در روز یکشنبه 40 نماینده مجلس اقدام علی لاریجانی را مغایر اصل 112 قانون اساسی خوانده و آن را بدعتی دانستند که به گفته آنها باعث لطمه به اعتبار مجلس می شود. و در واکنش به تیراندازی مرگبار در کنیسه‌ای در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حمله را اقدامی ضد یهودی و شیطانی خواند و گفت اقدامات ضد یهودی در آمریکا جایگاهی ندارد. آقای ترامپ گفته افرادی مانند این مهاجم باید حکم اعدام بگیرند. جف سشنز وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا نیز گفته است که عامل حمله پیتسبرگ با اتهام خشونت ناشی از نفرت مذهبی روبروست و احتمالاً با مجازات اعدام روبرو می شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم گفته از حمله دل شکسته و وحشت زده شده است. تیراندازی به سوی افراد حاضر در کنیسه‌ای در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا آمریکا دست کم 11 کشته و بیش از 12 مجروح بر جای گذاشت. سامی رجبی یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست از اتهام جاسوسی تبرئه شد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع او میگوید موکلش در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. 8 فعال محیط زیست به نام های سامی رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از زمستان گذشته در بازداشت به سر میبرند و 4 تن از آنان به افساد و فی‌الارض متهم شدند. مهتاب وحیدی‌راد در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل سامی رجبی ابتدا از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسیده.
بله، برای خانوادهشون و برای من به عنوان وکیل ایشون بسیار اهمیت داشت که مسئله اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برطرف بشه. خوشبختانه با تحقیقاتی که صورت گرفته بود و در روزی که من هم در خدمت ایشون بودم در بازپرسی و حدود 4 ساعت تحقیقات ازشون انجام گرفت، نهایتاً در پایان اون روز آقای بازپرس قراری صادر کرده که به موجب این قرار اتهام جاسوسی و اتهام مشارکت در جاسوسی در مورد ایشون قرار من پیگر صادر شده و این قرار مورد تایید قرار گرفته. اما باقی مانده اتهامی که در مورد آقای سامی رجبی هنوز وجود داره 2 هست. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و دیگری ارتباط با کشور متخاصم بیگانه یعنی آمریکا، که البته من اطمینان دارم که حداقل این دومی قطعاً درست نیست با توجه به تحقیقاتی که وجود داره و مسائلی که هست، و راجع به اجتماع تبانی هم باید انشاءالله دادگاه توضیح بشه.
جناب آقاسی، شما از مصادیقی که برای این 2 اتهام در پرونده سامی رجبی مطرح هست خبر دارید؟
خبر دارم، ولی ما مکلفیم در مورد محتویات پرونده تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده اونها را افشا نکنیم. بله، مطالبی هست که به سراغ اونها دادسرا و در واقع بازپرس این اتهام رو در نظر گرفته، اما قابل دفاع هست خوشبختانه. به اعتقاد من میتونیم دفاع بکنیم.
جناب آقاسی، در نهایت وکالت شما در پرونده سامی رجبی پذیرفته شد، اما در مورد 2 نفر دیگه که شما درخواست وکالت داده بودین مثلا اینکه پذیرفته نشد، همینطوره؟
درسته، از ابتدا خوشبختانه وکالت من آقای باسوس در مورد سامی رجبی پذیرفت. حتی در روز تحقیقات از ایشون من حضور داشتم، تونستم دفاع بکنم و در پایان جلسه هم در مورد آخرین دفاع مطالبی رو که من عرض کردم در پرونده منعکس شد و خوشبختانه منجر به این شد که بازپرس تصمیم بگیره مسئله جاسوسی رو مرتفع بکنه. اما در مورد آقای طاهر قدیریان وکالت من نپذیرفت. من ازشون وکالت دارم و تصمیم دارم که اگر خانواده‌شون همچنان در این زمینه خواهان باشن در دادگاه اعلام وکالت بکنم، چون نپذیرفتن وکالت نامه من به سند تفسیری ماده 48 قانون آیندار کیفری هست. یکی دیگه
که یعنی در مرحله بازپرسی شما نمیتونین وکالتش رو بر عهده داشته باشین، درسته؟
دقیقاً همینطور است. بله، و یکی دیگه از این فعالین محیط زیست هم خانواده‌اش قبلا به من مراجعه کرده بودن، اما با توجه به اینکه برایشون وکیل تسخیر انتخاب شده ظاهراً سر منصرف هستن.
بله، ظاهراً اون 4 نفری که در پروندهشون اتهام افساد فعل ارز مطرح شده وکیل تسخیری براشون تعیین شده، همینطوره؟
بله درسته، فقط 4 نفر هستن و اون 3 نفر دیگه هم اتهاماتی دارن که نه افساد فعل ارز هست نه مثل سامی رجبی که میتونم عنوان بکنم و یا دقیقاً تایید کنم که اتهامشون همون اتهامی هستش که به سامی رجبی وارد شده.
جناب آقاسی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد که مراحل تحقیقات این پرونده به پایان رسیده و به زودی پرونده به دادگاه ارسال میشه. این موضوع اتفاق افتاد، یعنی تعیین شعبه شده یا به دادگاه ارسال شده؟
کیفرخواست صادر شده و پرونده برای ارسال به دادگاه نزد دادستان تهران ارسال شده که از اونجا به دادگاه فرستاده خواهد شد. بنابراین هنوز به دادگاه انقلاب نرسیدید.
و درباره پرونده 7 نفر دیگر، 7 متهم دیگر این پرونده، شما اطلاعات دیگری دارید که چه اتهامهایی، حالا بجز اون 4 نفری که اتهامشون افساد فعل ارز هست، چه اتهامات دیگری در پرونده مطرح شده و وضعیت به چه صورته؟
بله، اشاره من به همین سه نفر دیگه بود که افساد فرعرض ندارن ولی قرار من پیگرد هم برای اونها صادر نشده. چون من وکالت اونها رو برعهده ندارم، اجازه بفرمایید که در مورد اونها یا خودشون یا وکلایی که خواهند داشت صحبت بکنن.
جناب آقاسی، امیدی هست با ارسال پرونده به دادگاه برای این افراد قرار وثیقه تعیین بشه و از بازداشت موقت آزاد بشن تا زمانی که حکم براشون صادر بشه یا خیر؟
قانونن باید برای غیر از اون 4 نفر که افساد فرعرض اتهام دارن قرار تبدیل وثیقه صادر بشه و اجازه آزادی به اونها داده بشه، اما معمولا در دادگاه انقلاب سختگیری هایی هست که نمیتونیم 100% امیدوار باشیم که به این نتیجه نائل بشیم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، از فعالان بازداشتی محیط زیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به مناسبت اولین سالمرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی ایران، قرار بود بعد از ظهر جمعه مراسمی با حضور مردم بر مزار او در گورستان بهشت سکینه کرج برگزار شود، ولی وزارت اطلاعات این مراسم عمومی را ممنوع و اعلام کرد فقط خانواده و فامیل نزدیک می توانند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر مزار درویشیان فاتحه بخوانند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
علی اشرف درویشیان، یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران، در 4 آبان ماه سال گذشته به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. این نویسنده پیشکسوت که آثارش برگرفته از زندگی مردمان فقیر و فرودست جامعه است، 28 عنوان کتاب داستان و شمار قابل توجهی کار پژوهشی در حوزه ادبیات عامه از جمله فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و مجموعه 10 جلدی دیگری با نام داستان‌های محبوب من از خود بر جا گذاشته. برای گرامی داشت یاد و خاطره علی اشرف درویشیان در اولین سال مرگش، خانواده او با انتشار اطلاعی خبر از برگزاری مراسمی بر مزار این هنرمند در گورستان بهشت سکینه کرج داده بود، ولی بر پایه بیانیه کانون نویسندگان ایران، ماموران وزارت اطلاعات در تماس تلفنی با شهناز دارابیان، همسر علی اشرف درویشیان، از او خواسته بودند که از برگزاری این مراسم یاد بود چشم پوشی کند. به گفته مطلعان، بهانه وزارت اطلاعات برای برهم زدن این مراسم سوء استفاده ضد انقلاب از مراسم بوده. این وزارت همچنین تاکید کرده بود فقط خانواده و فامیل نزدیک می توانند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر سر مزار درویشیان رفته و فاتحه بخوانند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان را محکوم کرد. خواهر این نویسنده، میترا درویشیان، هم که ساکن آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت ممانعت از این مراسم اینطور گفته:
اینها معمولا از تجمع انسانهایی که اهل فرهنگ هستن ترس دارن. فکر میکنم امسال هم به خاطر همون اجازه ندادن که مراسم اجرا بشه و دور هم جمع بشن یا به قول معروف سرودی خوانده بشه، شعری خوانده بشه، حرفی زده بشه. رژیم وحشت داره. رژیم فکر میکنه که ضد انقلاب از این موضوع سوء استفاده میکنه. انسانهایی که داداشو دوست دارن ضد انسانیت نیستن. اینها حتی از کسی که نیست هم ترس دارن، حتی از اسمشم ترس دارن، از اینکه نامش برده بشه. پارسال خیلی جمعیت جمع شده بود در ایران، همینطوری که من تو فیلم ها و تو عکس ها دیدم، چون متاسفانه من راه دور هستم. خیلی جمعیت بود و این برای رژیم وحشت آوره، یعنی نمیتونه باور کنه همچی چیزی رو. و من فکر نکنم بگذاره هیچ گونه مراسمی اجرا بشه.
خانم میترا درویشیان، یک سال از مرگ برادر شما علی اشرف درویشیان، نویسنده سرشناس، گذشته. تا یه مدت آیا اثری از او و یا کتابی از او اجازه یافته که چاپ بشه در ایران؟
فعلا که نه، من نه چیزی شنیدم نه چیزی دیدم، ولی حتما چاپ خواهد شد. حالا اگر تو ایران چاپ نشه، حتما خارج از کشور چاپ خواهد شد.
علاوه بر جلوگیری از مراسم اولین سالمرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت در روز جمعه در آذر ماه سال پیش هم کانون نویسندگان ایران در تجلیل از این هنرمند در حال برنامه‌ریزی مراسمی بود که ماموران وزارت اطلاعات از برگزاری این برنامه جلوگیری کردند.